أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهة تعجيل در فرج إمام زمان عليه السلام سلامتي حضرتشون صلواتي مرحمت بفرم. روی سلامتی امام زمان علیه السلام دعای فرج رو زمزمه میکنیم که در واقع تقاضای سلامتی است برای حضرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة ولياً وحافظاً وقائداً وناصراً ودليلاً وعيناً حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. اللهم أجل وليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آخرین نکته‌ای که توجه داشتیم در این آیه این بود که این محبتی که خدای متعال به ما مرحمت فرموده در این آیه ابراز این محبت رو از ما خواسته. نمی‌شود خدای متعال مودت فی القربا رو از ما بخوان، به ما بگن ابراز محبت بکن، ولی به ما محبت رو نداده باشن. مثل اینکه خدای متعال به من بفرماین که خدا رو تقوا بکن، از خدا برای من بگن بعد خدا خودشون رو به من معرفی نکرده باشن. نمیشه چنین چیزی. بنابراین دانستیم که محبت اهل بیت علیهم السلام عنایت خدای متعال به همه جنبندگان و موجودات عالم. روایت اینو میگه، آیات قرآن هم از آیات این رو میشه ما بفهمیم که یکی از آیات رو چند سال پیش اشاره کردیم. عرض شد خدمتتون که گاهی ما در زندگی این محبتی که در درون ما هست، این محبت مکنون، این معرفت مکنون، گاهی سر باز میکنه. گاهی شرایطی پیش میاد، یه اتفاقی میفته سر باز میکنه، آدم یه دفعه دلش میجوشه، آدم یه دفعه در مصیبت سید الشهدا علیه السلام حالش منقلب میشه. هر وقت هم ممکنه باشه، هر وقت ممکنه باشه. خاطرم هست خدمت یکی از علما بودیم، یک کسی آمد گفت آقا من گرفتار وسواسم، خیلی هم اذیت میشم، چیکار کنم؟ وسواس استفاده از آب و نجس پاک و اینا. یه مکسی کرد، حالا دیگه او لابد تو اون مقام مثلا چیزی گفت، من نمیدونم، گفتش که ببین این دفعه هر وقت خواستی وضو بگیری به آب که نگاه کردی، یه سلام به امام حسین بده و یاد آتش امام حسین علیه السلام بیفت. او میگفت مشکل من حل شد، انشالله که همه ما، همه مشکلاتمون، همه این به اصطلاح بیماری های جسمی، همه بیماری ها انشاءالله به نام امام حسین علیه السلام که تربتشون شفاء برای هر بیماری، انشاءالله به یاد امام حسین علیه السلام خدا به فضل و کرمش همه این بیماری ها و نگرانی ها جسمی و روحی، همه اینا رو خدای متعال برطرف بفرماید. به هر تقدیر اگر یه موقعی اتفاق افتاد که حال من یه جوری شد، یه دفعه توجه هم جلب شد به اهل بیت یا به سید الشهدا علیه السلام، خودم رو سانسور نمی کنم، ملاحظه نمی کنم. اون اصلا وقت اینه که این گل میخواد باز شه، این عطر میخواد در جان من در واقع این فضا رو پر کنه. من باید در واقع به این نفحه الهی من باید مدد بدم، من باید همراه بشم و انشاءالله بهرشو ببرم. اما قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، چون امری است که باید انجام بشه. غیر از این مدلی که عرض شد که من گاهی منفعل میشم، گاهی یه دفعه تحت تأثیر قرار میگیرم، این دستور یه چیز دیگه ای رو هم به ما میگوید و اونم اینه که از من میپرسه برنامه‌ت برای محبت ورزی نسبت به اهل بیت، نسبت به سید الشهدا، نسبت به اهل بیت چیه؟ تو چی کار کردی تا به حال برای اینکه این محبت درونت آشکار بشه، این محبت درونت بروز پیدا کنه؟ مثال بزنم خدمتتون. ببینید، همه ما میدانیم که همه ذرات عالم خدا را میشناسند، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، و همه ما میدانیم که ما قبل از آمدن پاسخ دادیم الستو بربکم قالوا بلا. خب این معرفتی که در درون ما هست، شما دنبال این نیستین ببینید که چه کنیم، کجا بریم، در کدوم موقعیت، در کدوم زمان، در همسایگی کدوم عمل این معرفت نسبت به خدای متعال شکوفا میشه. یه موقع هست من در کشتی هم دارم غرق میشم، قرآن میگه فیضا رکبو فلفل دعوا الله مخلصین له الدین، اونجا این برد عارض میشه، درسته؟ این رو دیدیم. ولی یه موقع هست میگن تو چه برنامه ای داری؟ هنگام غروب آفتاب توجه داری که وقت خاصیه؟ وقت نماز نزدیکه، اوقات نماز رو مراقبت میکنی؟ اون اوقات موضوعیت داره، من میخوام اون معرفت رو زنده کنم. قرآن میخوانی؟ نسبت به اوامر و نواهی الهی توجه داری؟ ببینید گاهی ما در انجام اوامر الهی از این طرف میفتیم، یعنی گاهی مثلا سستی میکنیم، گاهی از اون طرف میفتیم. خدا گفته آقا من اینو نمیخوام، حکم اینه، من ولش نمیکنم. که مثلا میگه وضوء جبیره بگیر، مثلا میگه تیمم کنه، نه نمیشه، دلم آروم نمیشه. بابا همون خدایی که به تو میگه وضوء بگیر، همون خدا میگه جبیره کن، همون خدایی که میگه روزه بگیر و اگر روزه رو عمدی بخوری کفاره داره و قضا، و همین خدا میگه اگر یه احتمال عقلایی وجود داره برای یک ضرر معتنابه، نباید بگیری، نباید بگیری. دقت فرمودین؟ گاهی این چیزا برای ما ساده است، ولی گاهی تو نجس پاکی ول نمی کنیم، چون آره وقت هست، چیزی هم که خیلی هدر نمیره، تلف نمیشه، همینجوری عیبی نداره. کسی نمیگه از این طریق تو به جهنم میری، اما توجه کن ببین اینجا خدا میگه من همین بسه یه بار. من میگم نه بس نیست یه بار. میگه ببین تو امتحان بندگیت همینجاست. اونی که مثلا گرفتار شهوته، برای اینکه شهوتشو کنترل بکنه باید به خودش فشار بیاره، درسته یا نه؟ چون خدا نهیش کرده از حرام. خب اینجا من باید به خودم فشار بیارم. باشه، به خودم فشار میارم، از دیگران کمک میگیرم، میگن بیاین به من بگید بابا نکن این کارو، منو جدا کنید، من با همین به زور نماز بخونم تا بالاخره بشکنه این سلطه‌ای که بر من است نسبت به حکم خدا. بالاخره باید چاره بکنم دیگه. به هر صورت ممکن از این ور از اون ور بالاخره من یه جوری از حکم خدا در برم، سستی بکنم. نه، من باید ببینم من برای بندگی، برای ارتباط با خدا چه کردم. من چه برنامه‌ای دارم. این اون وقت میشه اون برنامه‌ای که تو اون معرفت از من خواستن. خب ما معلومه دیگه تو مجلس لهو و لعب که تو نباید دنبال معرفت بگردی. من نمیگم تو مجلس لهو و لعب محال است کسی برش معرفت انفعالی صورت بگیره، کسی همچه ادعایی نمی کنه. اما جای معرفت اونجا نیست. خدای متعال مواقف معرفت رو بیان فرمودند، روایات بیان کرده، ما میریم تو اون موقف معرفت. جالبه، یه نکته رو عنایت بفرمایید، گاهی ما میریم تو موقف معرفت ولی اون معرفت شکل نمیگیره، چون معرفت یه حالیه که من اون حال که برام آمد منقلب میشم دیگه، معرفت که اطلاعات که نیست که. این نشون میده که معرفت هم اولش هم متنش اساسا دست خداست. المعرفت و صنع الله، کار من اتیان به موقف معرفته. ببینه همه شما اینو تجربه دارین، اون چیزی که خدای متعال به ما تفضل کردن ما در اختیار ارادمونه که میام تو مجلس، میام میشینیم، این که توفیق داریم انجام میدیم میام میشینیم پای روزه. ولی ببینم هر دفعه شما اومدی پای روزه همیشه یکسان منقلب شدی؟ هر سال شب عاشورای تو یه جور بود؟ هر روز دهه محرمت یه جور بود؟ نه. اینجا شیطون میاد دخالت میکنه، میگه ببین رفتی ولی اتفاق نیفتاد. جواب شیطون رو باید اینجوری بدی، ببین بگی به تو ربطی نداره، کار من آمدن به مجلس بود، کار من با توجه آمدن بود، کار من رفع موانع و این چیزا بود، من قرار نبود کلید معنویت، کلید توجه، کلید انقلاب دست من باشه بزنم منقلب شم. یه نفر رو پیدا کنید بگی من در دعای کمیل همیشه سر این فراز کلید میزنم منقلب میشم. بله ممکنه مثلا ما توی فرازی چندین بار یا به جهت کسرت این اتفاق که همه با هم میگن الهی و ربی من لی غیرک منقلب شیم، بله. ولی اون وقت شیطان دقیقاً اونجایی که شما حال منقلب و حال معنوی ندارید پاشو میاره وسط، میگه این چه کاری بود کردی بی خاصیت. درسته؟ جوابش روشنه، باشه من 10 بار این کارو میکنم، 100 بار این کارو میکنم، به خاطر اون یه بار سوختن اون یه بار سوختنه همه گناه رو می سوزونه. من محتاج اونم. عنایت فرمودین. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب من چیکار باید بکنم؟ خب ببینید خاطر شریفتون باشه اشاره شد اون جلسات اول که ما آیات قرآن رو تلاوت میکنیم، گاهی خدای متعال یه دستوری فرمودن که و بالوالدین احسانا. درسته؟ من اگه بخوام زیر بار نرم انجام ندم مثل بنی اسرائیلی ها، میگم خب اون بقره ای که خدا گفت انتز بهو بقره چه شکلیه، چه فرمه ای، چی کاره است فلان، میگم احسان به والدین یعنی چی؟ شما میگی من بهشون سر بزنم، گاهی آدم سر میزنه اونا بیشتر ناراحت میشن، چرا کم میمونی؟ بهونه میاره آدم دیگه، هر چی میگم بابا این کارو بکن یه بهونه کنارش میارن. میگم آقا ولش کن اصلا، خودت شعورت میرسه احسان کردن یعنی چی. اینقدر که شعورت میرسه برو یه کار بکن، خودت میدونی دیگه، چرا هی داری چانه زنی میکنی؟ خب و بالوالدین احسان، قصد این داری که خوبی کنی به پدر و مادر یا نه؟ اگه قصدشو داری راه را پیدا میکنی. هر کی تو زندگی خودش، یکی ممکنه یه نان تازه بخره بر پدرش بشه احسان، یکی ممکنه بره 2 دقیقه پیش پدرش مثلا یه سر بزنه برگرده، یکی بشینه پدرش هی خاطرات تکراری و هی بگه نیم ساعت. من نمیدونم، هر کس یه فرم دیگه. درسته؟ و بالوالدین احسانا، اینی که من باید حواسم باشه میخوام احسان کنم. قل لا اسالکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، ابراز محبت کن. حالا یکی میاد میگه آقا چیکار کنیم؟ یعنی حالا مثلا من سیاه بپوشم چه فایده داره؟ حالا اینجا رو سیاه کنم چه فایده داره؟ میگه با ول کن بهونه ها رو، اصلا به من ربطی نداره، خودت برو ابراز محبت کن هر جور میتونی. چجوری میخوای بری یه کاری بکنی که اون کار نشون بده که تو دوست داری امام حسین علیه السلام رو؟ چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ شاعری؟ خب شعر میگی. شاعر نیستی؟ خب شعر رو میخونی. حال نداری بخونی، بلد نیستی بخونی، خب میشنوی، مداح میخونه، قشنگ میخونه، مکس میکنه، با حال میخونه. ببین چی کار کنی این محبت گل میکنه. اینجاست که رسم عزاداری میشه عرفی. اینو عنایت کنی، رسم عزاداری میشه عرفی. طرف میاد میگه آقا کی گفته حالا حتما سیاه بپوشین؟ کی گفته حالا حتما یه جا همه جمع شین؟ کی گفته فلان؟ کسی نگفته. خدمتتون عرض کردم یه بار توی مجلسی وقتی مجلس تمام شد یه بزرگواری آمد مثلا تشکر کرد از مجلس، گفت من می‌خواستم این نکته‌ای رو به شما بگم، خب سخنرانی خیلی خوب بود فلان و حرفا، ولی دیگه این عزاداری و سینه‌زنی و اینا دیگه، اینا که موضوعیت نداره، اینا که زمان پیغمبر نبوده، که اینا که چیزی نیست. بعد گفت اینا بدعته. همون موقع داشتن شام میدادن، گفتم ببخشین فکر کنم این که قیمه میدن تو روزه امام حسین اینم بدعت باشه، چون زمان رسول الله قیمه نمیدادن. چی همینجوری بدعت میگی، همینجوری بار میکنی بعد دیگران رو تکفیر میکنی؟ احسان کردن به پدر مادر توی این منطقهی که ما زندگی میکنیم یه جوره، تو روستا یه جوره، توی اون وره مثلا اون قاره یه جور دیگه است، اونایی که تو قطب زندگی میکنن یه جوره، من چه میدونم چه جوره، هر جا یه جور زندگی میکنن، اما اصلش اینه که من میخوام احسان کنم به پدر مادر، درسته؟ ابراز محبت در هر جایی یه فرمی داره. اینجا یه سنتی است برای عزاداری. اینجا وقتی چنین مجلسی تشکیل میشه همه میفهمن عزاداریه، سیاهی زدن، پرچم زدن، میان تو چایی میدن، یکی مثلا میاد قرآن میخونه، یکی مقتل میخونه، یکی مداحی میکنه، یکی سخنرانی میکنه، سینه میزنن. این رسم اینجاست. بعد وقت برای من نمونه میاره، میگه فلان کشور اصلا این کارا رو نمیکنن، سفید میپوشن فلان میکنن. خب بکنن. ما میگیم غلطه. یه کشور دیگه آبی میپوشن عزاداری میکنن. خب بکنن. یه عده پا برهنه عزاداری میکنن، یکی پاشونو کفش پاشون میکنن، یه عده. به ما ربطی نداره. اونجا ابراز محبت در مصیبت این گونه است، اینجا ابراز محبت در مصیبت این گونه است. عنایت فرمودین. پس کسی بیاد این موضوعاتی که در واقع مصادیق عرفی و فرهنگ اجتماعی ابراز محبت رو به چالش بکشونه دونه دونه، بگه این زمان رسول خدا بوده یا نبوده، خب این حرف که معلومه مبناً غلطه. ببخشید اصلا اینا رو ولش کنید، شما سیاه نپوشین، اون رنگی که میپوشید، لباس پیرنی که دگمه داره پیغمبر میپوشید، همه میپوشیدن، آخه چقدر حق بازی آخه. البته ما در چهارچوب شرع عمل میکنیم، این اگه یه چیزی بخواد فرهنگ بشه که به لحاظ شرعی اشکال داشته باشه، ما هیچ وقت این کار نمیکنیم. ما نمیخوام با حرام ابراز محبت بکنیم، ما نمیخوام این کار، ما نمیخوام با آزار و اذیت دیگران ابراز محبت بکنیم، اینا رو میفهمیم انشالله. ولی این فرهنگ عزاداری که هست در واقع این اون فرهنگی است که ما به واسطه اون میخوام بگیم ما به این آیه عمل کردیم. پس این آیه دو جور بهش عمل میشه کرد، یکی در مقام انفعال، دلت جوشید بذار اشکت جاری بشه نترس، یا چی کار کنم که دلم بجوشه، کجا برم بشینم اون محبته اون زنده میشه و اون ابراز محبته در واقع محقق میشه. برای همین تو دم و دستگاه امام حسین شما میبینید گاهی حضرت، البته حضرت به همه عنایت میکنن، اما گاهی عنایتشون رو به کسی که سر چهار راه وایساده نشون میدن تا بفهمین هیچ فرقی با هم ندارید. سخنران با اون که دم چهار راه وایساده ماشین رو کنترل میکنه هیچ فرقی با هم ندارن. بیخود قاطی نکنید، نگین از این گوسفند فیلش نصیب منه دارم سخنرانی میکنم، اینا خیالات منه. اینجا و همه اشتیاق پیدا میکنن، هر کس هر فنی داره، هر حرفه‌ای داره، هر توانی داره، میاد وسط خدمت میکنه. اون نیت مهمه که به قصد ابراز محبت باشه، عرضه بدارد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک ادبهم اجمعین. عرضه بدارد که یا رسول الله من آمدم اعلام کنم که فرزند شما رو دوست دارن، من آمدم اعلام کنم، شما اگر نفرمودین احب الله من احب حسینا، من آمدم اعلام کنم امام حسین رو دوست دارم، میخوام اعلام کنم. خب من که سواد ندارم بیام سخنرانی کنم، کتاب بنویسم، شعر بگم، من این کارا رو بلد نیستم، من بعدم قابلمه جابجا کنم. تازه بعضیا خیلی زیرکن، حالا نمیگم حتما این کار رو باید کرد، خیلی زیرکن، همه این توانایی رو دارن. میره کفشداری امام رضا علیه السلام کفش زائر رو میگیره، میذاره توی اونجا کفشی، بعد این سکورم هی خاکشو میگیره میماله به صورتش. نیت مهمه ها، نمیگم این کارو باید کرد، نمیگم این کارو باید کرد. نمیگم حالا حتما لزوما کاری که پست‌تره لزوما در مقام اجر بالاتره. اصلا نمیشه قیاس کرد. باید اون دلو درست کرد. باید اون دلو درست کرد. لذا تو این داستانا شما شنیده این دیگه که یه نفر مثلا یه کار کوچک انجام داده اسمشو نوشتن. درسته؟ البته اسم همه رو می‌نویسن، از همه می‌خرن، ولی دیگه او از دلها با خبره، از توانایی با خبره، میداند این کسی که این پیرزنی که 10 شب روزه برگزار کرد و در روزه شد جز 2-3 نفر نیامدند و مدده هم به زور آمد و شب آخر مدده فهمید کجا آمده، بهش گفته همین یه روزه‌ای بود که ما بهش نظر کردیم، التماس میکنه بزنه بذار خرج روزه رو من بدم، میگه نه نمیشه، خیال کردی، 1 سال رخ شستم پول جمع کردم که مجلس امام حسین بگیرم، یه قندش هم نمیذارم تو بدی. درسته؟ اینجوریه. قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. اینقدر این آیه نازنینه که همینجا حضرت مکرر در مکرر نقد معامله کردن، نقد به طرف گفتن که آره رسید، ما خریدیم، قبول کردیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر حمد بفرد. دیشب گفتگو کردیم که ما اگر بتوانیم این هوای خودمان رو، هوا یعنی میل و این حب درونیمون رو تنظیم کنیم با اون چیزایی که خدای متعال اونا رو دوست داره، این میشه یه راه ایمن، یه راه تضمینی برای سلوک به اصطلاح. چون دیشب ما دیدیم ما بیشتر به اون رغبت و اشتیاق و میل و محبتمون عمل میکنیم تا اینکه بشیریم تحلیل کنیم، بالا پایین بکنیم. این معناش این نیست که تحلیل و اندیشیدن کار غلطی، اما یادتون باشه اون چیزی که ملاک درستی عمل تفکر نیست، تعقله، عقل مهمه. یعنی بفهمی کار خوبی داری میکنی یا کار بدی داری میکنی. بقیهش میشه کارهایی که مهارته. من با فکر نقشه یه ساختمان میکشم، من با فکرم نقشه اداره جلسه رو میکشم، اینا فکره. اون عقله که نشون میده که عملی که من انجام میدم توجه دارم که این عمل درسته یا غلطه. اگر من عقل رو در خودم حاکم بکنم عمل نیکو از من سر میزند، اگر من میلم به خوبی باشد از من به صورت طبیعی عمل خوب سر میزنه. دقت فرمودی یه کسی که خیرخواهی رو در خودش در واقع عادت کرده، عادت داده، خدمت به مردم رو در خودش عادت داده، این خدمت رسانی به مردم اصلا براش دلپذیره. یعنی وقتی این کارا رو میکنه میگن آها شما خسته شدی، میگه چی بابا، این تازه اصل کار منه، من از محیط کارم اومدم که این کارو بکنم، هیچ وقتم خسته نمیشه. درسته؟ و البته خدای متعال راهو آسان کرده. بزرگواران یه مطلبی رو توجه بکنید، حالا این بحثشو اگر خواستیم به لحاظ شناختی پی بگیرید میشه در فرمایش اهل بیت علیهم السلام اینو پی گرفت. البته من خاطرم هست 1 سالی ما روی این موضوع در واقع توقفی داشتیم، اونم این مطلبه. ببینید من الان میخوام بدونم که این مسیر درسته، اون مسیر درسته، این کار خوبه، اون کار خوبه، اینجوری کنم خدا راضیه. خب من همه بحث میکنن دیگه، یکی میگه آقا برو اون رشته، یکی میگه برو اون دانشگاه، میگه این شغل، یکی میگه اینجا خرج کن. خب فلان همین کارا رو میکنیم دیگه، درسته. ولی خدای متعال راهو آسان کرده بود، راهو آسان کرده بود. گفت من برای اینکه تو خیالت راحت بشه اصل کل خیر رو میارم پایین و در اختیارت میذارم. نحن اصل کل خیر در اختیارت، هر وقت میخوای ببینی چی کار کنی برو با اصل خیر خودتو تنظیم کن. الحق و ما رضیتمو و الباطل و ما سخطتمو و المعروف و ما امرتم به و المنکر و ما نهیتم عنه. یعنی اون نقطه کانونی که اونجا تعیین میکنه حق چیه، باطل چیه، رضای خدا چیه، سخط خدا چیه، خوب چیه، بد چیه، اون همون اصل کل خیره. چون همه خیرات از اینجا میجوشه، همه ارزش‌ها از اینجا میجوشه. درسته؟ لذا به من گفتش که ببین با امامت زندگی بکن دیگه، هرچی گفت خیالت راحت، من کارو برات سخت نکردم، هی خودتو به تکابو بندازی. خدا لعنت کنه اون که کاری کرد اساسی رو در واقع بنیان نهاد که مردم دسترسیشون به ائمه علیهم السلام روز به روز کم و کم و کمتر بشه. ائمه علیهم السلام رو منزوی کرد، زندانی کردن، تا رسیدن به این که بردنشون ولی عهدشون کردن، ولی در واقع محبوسشون کردن، تا به این نکبتی که ما مبتلا شدیم. به هر صورت خدا اینو نمیخواست. قرآن میگه خدا اینو برای شما نخواست، خدا برای شما یسر رو خواست. یرید الله بکم الیسر، حضرت همونن یسر و امیرالمؤمنین، ولا یرید بکم العسر، خدا فلانون و فلانون برای شما نخواست، خودتون این کارو کردین، خدا همه چی آسون کرده. قرار بود بیمار میشی شفاشو بتونی چی؟ قرار بود اگه کارت خراب شد بتونی بپرسی علتش چی؟ قرار بود اگه میخوای یه کاری بکنی که خدا راضی بپرسی اصلا جوابشو راحت و شفاف بگیری. ولی خب به هر صورت اون اتفاقی که در عالم افتاده اتفاق حقیقیه و اثرش هم یا اثر اتفاق ببخشید واقعیه و اثرش هم واقعی. به یکی از آیات قرآن توجه بکنیم، آیه 96 سوره مریم. آیه 96 سوره مریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. احسن. اون که عرض کردیم محبت اهل بیت و مودتشون امری است که خدا قرار داده و درون همه هست. حالا سیجعل لهم الرحمن ودا، اینی که عرض کردیم که این محبت و مودت مرکز کانونیش معصومه، ان الذين امنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یعنی اون کسانی که خدا ود اونها و مودت اونها رو خواسته، اینا هم اونایی هستند که آمنو و عملو صالحاتند. روایت هم همینو داره میگه اینجا. ذیل این آیه ما چند تا روایت داریم، درسته؟ و جالب اینو بدانید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، حضرتشون لطف کردن که این اتفاق برای ما افتاده. روایت هست که دعا رسول الله صلی الله علیه و آله الامیر المؤمنین علیه السلام فی آخر صلاته، خدا برای امیر المؤمنین آخر نماز یه دعایی کردن، رافعا بها صوته و یسمع الناس، صداشون آنچنان بلند کردن که مردم بشنون، یعنی به گوش مردم برسانند، یقول اللهم حبل علی، اللهم حب لعلیین، ای خدا ببخش به امیر المؤمنین الموده فی صدور المؤمنین، خدایا یک کاری کن مؤمنان امیر المؤمنین رو دوست داشته باشن، والحیب والعظم فی صدور المنافقین، و منافقا ازش بترسن. گفت هیچ کس در کربلا جرأت نکرد بره سر حسین رو از بدن جدا کن، همه می ترسیدن. بعد حضرت فرمودن که فانزل الله تعالی ان الذين امنوا، بعد داره ادامه تا اونجایی که قوما لدا، که انشالله تلاوت می فرماییم. باز در روایت دیگری هست از ابو حمزه سمادی از امام باقر علیه السلام که رسول خدا قال لعلی قل اللهم اجعل لي عندك عهدا واجعل لي في قلوب المؤمنين ودا، خدای ما یه عهدی با هم داشتیم در قلوب مؤمنین برای من ودی قرار بده. کی نفع میبره از این ود؟ مؤمن نفع میبره از این ود، حضرت نیازی ندارن. باز در یه روایت دیگری در مورد این آیه فرمودن که این آیه نزلت فی علی علیه السلام فما من مؤمن الا و فی قلبهی حب لعلی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و علی ذریته الطیبین، هیچ مؤمنی نیست مگر آن که در دلش محبت امیر المؤمنین علیه السلام و اهل بیت او، این محبت در واقع تر و تازه وجود داره، این لطف خدای متعال قل لا اسألكم علیه اجرا الا الموده فی القربا. درسته؟ خب این آیه با روایت زیلش با اون معنایی که نشون میده این مودت برای اون کسانی است که معصومن و برای اهل بیت علیهم السلام است، دقت کنید این آیه نشون میده مؤمن کیه، منافق کیه. اگر دیدید مسلمانی در مسلمانی کردن اصرار داره که مودت اهل بیت رو حذف کنه، اگه به این آیه توجه بکنه باید یه نهیبی بهش زده بشه که ببین حواستو جمع بکن، حواستو جمع بکن، اگه داری بازی میکنی، داری خلاصه قلبت رو خراب میکنی، خیلی مواظب باش، مسلمان میمانی ولی مسلمانی که از ایمان بی بهره ای. این روایت رو شیعه نقل کرده، سنی هم نقل کرده، سنی ها فراوان نقل کردن لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. این خاطره رو خدمتتون عرض کردم، عرض به خدمتتون اینجا جا داره یه بار دیگه این خاطره رو ما مرور بکنیم و اونم این بوده که از روحانیای بزرگوار که ما خدمتشون بودیم چند سال، ایشون چندین سفر مشرف شده بودن مکه، در قالب یک گروهی رفته بودن برای یک کاری، یه مدتی اونجا بودن. میگه من دیدم این یکی از این پیش نمازهای، حالا اسم نمیبرم، اون اسم برد، یکی از این پیش نمازهای مکه مدینه که معروفه، دیدم خب تو این گروه میامدیم میرفتیم فلان، ماه مبارک رمضان بود، دیدم روزه نمیگیره. بعد دقت کردم نمازم نمیخونه، پیش نمازه نمیخونه. بهش گفتم چیه داستان، تو مریضی روزه نمیگیری؟ گفت نه. گفتم نماز چی؟ گفت نماز که شیفت من نیست که، هر مثلا دو سه ماه بار شیفت عوض میشه دیگه، الان شیفت من نیست، یکی دیگه داره جماعت رو میخونه. گفتم خب نماز نمیخونی، روزه نمیگیری؟ گفت فلانی، ما تو کتابامون این روایت پره که لا یحبک الا مؤمن و لا یبغضک الا منافق، ما تو کتابامون از این روایت زیاد داریم که عمل از کسی که مبغض امیرالمؤمنین پذیرفته نمیشه. خب فلانی، من که روایتو دیدم میدونم من بغض امیرالمومنین دارم، میگه احمقم نماز بخونم، میگه احمقم روزه بگیرم، اون میرم نمازو میخونم پولشو میگیرم. ببین ما باید چقدر شوک کنیم که کجاییم. این لطف حضرت، این عنایت حضرت به ما، اون چیزی که انشالله ما رو به اینجا میکشاند، اون چیزی که کسانی که مجلس رو به پا میکنن اینجا میکشاند، اون چیزی که به افرادی که در این مجلسن تحمل میده سختی های مجلس رو تحمل کنن، اون چیزی که به بانیان مجلس و میزبانان تحمل میده، تحملی که تو موقعیت دیگه اینقدر تحمل نمی کنن، اینا همش مودت فی القربا باشه انشالله، همش به عشق امام زمان باشه، همش به خاطر محبت سید و شهدا علیه السلام باشه. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. یا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحیم. مقبل، این رو من خدمتتون چند بار خوندم انشالله، اینو برای این دارم میخونم چون یکی از در واقع روش‌های ابراز محبت طبق خود روایت ها، این که برای ما شعر کسی بگه، در مصیبت ما کسی شعر بگه. مقبل در جوانی در نهایت ظرافت و لطافت بود، یه شاعر اصفهانیه. ایام محرم به جمعی رسید که به سینه زنی در عزای سید الشهدا علیه السلام مشغول بودند. از روی مسخره چیزی خوان که عزاداران ناراحت شدند. شاعر دیگه، شاعر بزلگو میشه دیگه، میتونه درجا تیکه بندازه. بعد چون تیپ و هیکلش هم و مدلش خلاصه لاوبالی بود، دستی به اینا گفت و حال اینا رو گرفت. پس از چندی به مرض جزام مبتلا شد که درمان نداره و واگیر داره و آدم رو در موقعیتی میذاره که افراد از آدم دور میشن، به طوری که مردم از او متنفر شده و در آتشخانه حمام قرار گرفت. سال دیگر روزی در کنار خرابه با دلی شکسته نشسته بود. جمعی از سینه زنان می‌خواندند چه کربلاست امروز، چه پربلاست امروز، سر حسین مظلوم از تن جداست امروز. آتش در نهاد مقبل افتاد و به نظر حسرت به ایشان نگریست، گفت روز عزاست امروز، جان در بلاست امروز، فغان و شور محشر در کربلاست امروز. بزرگواران، امام زمان علیه السلام به همه ما رحم میکنن، یه کاری میکنن دل ما یه موقعهایی بجوشه، یه موقعهایی اون حب از اون حالت مکنون بودن در بیاد، موقعیت های برای ابراز محبت هست. همان شب که این دو بیتو گفت، پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله را در خواب دید. وی را نوازش کرده، از تقصیرش گذشتند و گفتند دیگه اسمتو میخوام عوض کنیم، و اون لقب رو حضرت دادن. نام او محمد شیخا بود که آن جناب او را مقبل لقب دادن. لذا شروع به سرودن غزایای سید و شهدا علیه السلام نمود. گوید چون واقعه شهادت را تمام نمودم، گفت نشستم واقعه رو نوشتم همینطوری به شعر. وقتی تمام شد شب جمعه بود، چنان خواندم و گریستم تا آنکه در بستر به خواب رفتم. در عالم خواب خود را در حرم منور فرزند امیرالمؤمنین علیه السلام دیدم که منبری گذارده و جناب پیامبر صلی الله علیه و آله تشریف داشتند. اللهم صل علی محمد. در حرم امام حسین علیه السلام حضرت اونجان و در آن اسنا محتشم را حاضر کردند. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند که امشب شب جمعه است، بر منبر برو و در مصیبت فرزندم چیزی بخوان. محتشم به امر آن حضرت بر منبر رفت، خواست در پله اول بنشیند. حضرت فرمود برو بالا. چون به پله دوم رفت فرمود برو بالا. همچنین تا بر پله آخر منبر نشست. خواند. بر حربگاه چون ره آن کاروان فتاد، چون کاروان از اونجا عبور دادن، شور و نشور و واهمه در کمان فتاد. همبانگ نوحه غلغله در شش جهت فکند، هم گریه بر ملائک هفت آسمان فتاد. هر جا که بود آهوی از دشت پا کشید، هر جا که بود طائری از آشیان فتاد. شد وحشتی که شور قیامت زیاد رفت، چون چشم اهل بیت بران کشتگان فتاد. ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان بر پیکر شریف امام زمان فتاد. بی اختیار نعره هازا حسین از او سر زد، چنان که آتش او در جهان فتاد. پس با زبان پرگله آن بزعه بتول، رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده با همون حسین توست. وین سید دست و پا زده در خون حسین توست. این ماهی فتاده به دریای خون که هست، زخم از ستاره بر تنش افسون حسین توست. این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات، که از خون او زمین شده جیهون حسین توست. محتشم میخوانه شعرشو، مقبل گوید پس از فراق از تعزیه‌داری و سوگواری جناب پیامبر خلعتی به محتشم عطا فرمود. من با خودم گفتم البته اشعار من مورد قبول آن حضرت قرار نگرفته، زیرا به من دستور خواندن ندادن. ناگاه حوریه‌ای خدمت آن حضرت عرض کرد. جناب فاطمه زهرا سلام الله علیها میگویند دستور فرمایید مقبل واقعی در مرثیه سید الشهدا بخواند. یه سال از اون مقبل لاابالی گذشتا. پس حضرت مرا امر فرمودن بر منبر رفتم، بر پله اول ایستادم، سلام و رحمت الله، خواندم. روایت هست که چون تنگ شد بر او میدان، فتاد از حرکت ذوالجناح و از جولان، نه سید الشهدا بر جدال طاقت داشت، نه ذوالجناح دیگر تا به استقامت داشت. کشید پاز رکابان خلاصه ایجاد، به رنگ پرتو خورشید بر زمین افتاد، حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از اسب سرنگون گردید. بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. ناگاه کسی اشاره نمود که فرود آی، دختر سید دو سرا بیهوش گشته، نمیخواد بقیهشو بخونی، بس دیگه. قد عجبت من صبرک ملائکت السماوات، یا ابا عبدالله، ملائکه آسمان از صبر تو در عجب و شگفتن، فاحدقوا بك من كل الجهات، دور تو حدقه زدن از هر طرف، دشمن تو رو محاصره کرده. من نمیدونم ملائکه آسمان که از صبر امام حسین در شگفتند، اهل حرم چه صبری دارن که میبینن. فاحدقوا بك من كل الجهات و افخنوك بالجراح و حالوا بينك و بين الرواح، بین تو و اهل حرم فاصله انداختن، بدن پر از زخم. ولم يبق لك ناصر و انت محتسب صابر، هیچ کس دیگه برات نمونده، هیچ کس. تذب عن نسبتك و اولادك، ببخشید یا صاحب زمان، تمام حواست به اهل حرمه، داری اونا رو نگاه میکنی چه بر سرشون میاد. حتی نکسو که ان جواده، تا اینکه تو رو از اسبت به زمین انداخته. فهویت الالعرض جریحا، بدن پر از زخم، سقوط کردی به روی زمین با صورت، با صورت توی عبارت نبود. تتعو کل خیول به هوافرها، اسب ها با سم هاشون از روی تو می گذشتن. و تعلوکت تقات به وباترها، قد رشح للموت جبینک، آی من، پیشونی شما عرق مرگ برش نشسته بود. واختلفت بالانقباض والانبساط شمالک و یمینک، هی این طرف می شدین، هی این طرف می شدید. تو دیر و طرفن خفیین الى رحنک و بیتک، با گوشه چشم اهل حرم رو پاسبانی می کردین. و قد شغلت به نفس که ان ولدک و احالیک، ببخشید یا ابا عبدالله، اصلا حواستون به خودتون نبود، همش داشتین اهل حرم رو می دیدید. حضرت چند بار گفتن هل من زاب بن یزب با ان حرم رسول الله. هلال گوید وقتی آن جناب درخواست آب نمود، خود را نزد عمر صد رساندم، گفتم حسین لحظات آخر عمر خود را می گذرانند، اذن بده برای او آب ببرم. آن ملعون سکوت کرد، من سکوت او را موجب رضا دانستم، با عجله مشک کوچکی پر از آب کردم، به سرعت خود را به او رساندم. دیر شده بود، دیدم از قتلگاه شمر بیرون می آید. از من پرسید چه قصد داری؟ قصدمو گفتم. شمر گفت نمیخواد بری، من سیرابش کردم، من حسین را کشتم. به او گفتم پس چرا میلرزی؟ شم سر منور را به من نشان داد، گفت وقت جدا کردن سر. ناله زنی شنیدم، وا ولدا وا ثمرت فؤادا علی لعنت الله.